بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. مدخل 669. عیس ابن یا عیس ابن قاسم با عین و صاد. میگه وارد شدم بر امام صادق علیه السلام به همراه داییم سلیمان ابن خالد. امام صادق به داییم فرمود که من هذا الفتا، این جوون کیه؟ داییم گفت این پسر خواهر منه. امام فرمود فیعرف امرکم، این امر شما رو عارفه، یعنی شیعه است، به اعتقاد شما معتقده. فقال له نعم، داییم به امام فرمود که بله. حضرت فرمود الحمدلله الذی لم یجعله شیطانا، سپاس مخصوص خدایی که او را شیطان قرار نداد. یعنی هر کس قائل به این امر نیست، شیطانه، شیطان انس. ثم قال، سپس حضرت فرمود که یا لیتنی و ایاکم به طائف، ای کاش من و شما در مدینه، در طائف، حالا بخشی از مدینه، خود بزرگتر از مدینه، در بخشی از مدینه ظاهرا خوش آب و هواتر و اینا هست، ای کاش من و شما در طائف با هم دیگه جمع می شدیم. احدثکم و تؤنسونی، من برای شما حدیث می گفتم، شما با من انس می گرفتید. ای کاش اونجا بودیم، در اون شرایطی داشتیم الان که میتونستیم با هم انس بگیریم و در جلسات با هم جمع بشیم و اینها، یعنی شرایط سخت تقیه و اینها، ای کاش نمی بود. و حالا اتزم من و لکم یا اتزم من و لهم، این قسمتش اختلاف نسخه زیاد داره. همین جمله آخر خلاصش اینه که و من برای شما ضمانت قائل بشم یا کسی برای شما ضمانت بده که کسی متعرض شما نشه و سختی برای شما ایجاد نکنه. یعنی در یک فضای آرام ای کاش شرایطی بود در طائف جمع میشدیم و حدیث میگفتیم و با هم انس میگرفتیم. یادم میاد که این حدیث رو وهابیت، من سال اگر اشتباه نکنم 87 مشرف شده بودم مدینه و در مدینه اون در بقی بحثم شد و منو بردن اون پایین و رفتیم پایین بحث با وهابیا. 2 ساعت من پایین بودم، اون قسمتی که پایین بقی هست، حالا انشاءالله مشرفشین میبینید، جای مخوف و وحشتناکی، چیز زندان و مثلا حالت تو در تو و اتاق در اتاق و بعد پر نیرو امنیتی و پر دوربین و اینا زیر بقیه. خلاصه من بردن اونجا که تو چرا بحث کردی، و من سنم خیلی کمتر از حالا بود دیگه، بچه تر از حالا. بعد خدمت شما عرض کنم که اونجا کتابی به من داد و کتابهایی داد که در اون کتابها وهابیا اقوال شیعه رو جمع کرده بودن نسبت به اهل سنت، که شما اعتقادتون نسبت به ما این هست. یکی از اون کتابا کتابی بود به نام علماء و شیعه یقولون، عنوان کتاب این بود، علمای شیعه میگویند، یعنی اعتقاد علمای شیعه. کتاب بسیار بسیار مفیدی بود برای ما. اونها جمع کرده بودن چیزهای خاصی از کتب علمای ما رو در حوزه‌های مختلف، در بحث خمس، در بحث مثلا ازدواج موقت، در بحث فضائل اهل بیت، در بحث براءت از سنی‌ها، اعتقاد ما نسبت به مخالفین و اینها. تو اون کتاب خیلی چیز جالبی جمع کرده بود. اگر اشتباه نکنم تو همون کتاب دیدم که این حدیث آورده بود، همین حدیثی که الان خوندی، که ببینید نگاه شیعیان به غیر خودشون اینه، غیر خودشون رو شیعه شیطان میدانند. حالا اینو برای چی گفتم؟ زمینی که حالا خاطره‌ای بود و یک تنوعی هم میشه، میخواستم بگم الان ما این تیکه رو میخونیم عبور میکنیم، شاید خیلی دقت نکنیم، ولی اون کسی که از نگاه بیرونی میاد نگاه میکنه و میخواد جمع بکنه، این جزء فقرات خیلی صریحه، جز احادیث خیلی واضحه در این مطلبه که اونا جمع کردن و بالاخره منتشر میکنن. گزاره بعدی، ماروی فی ربعی ابن عبدالله ابی نعیم، این چیز خاصی نداره. گزاره بعدی هم ماروی فی احمد ابن عایز، اونم چیزی نداره چون اینا حدیث نیست. میگه سوال کردم از عبدالله ابن محمد ابن خالد تیالسی از فلانی، از همین آقا که اسمشو بردیم، گفت بصریه، ابن الجاروده و ثقه است. تمام. گزارش بعدی هم اونم همین، از علی ابن حسن ابن فضال از احمد ابن عایض سوال کردم چطور هست. فقال صالحون، گفت سوال آدم خوبی بوده، ساکن بغداد بود. و قال ابوالحسن انا لم القهی، من باش ملاقات نکردم. همین مقدار، چیز خاصی نداره. اینجا داره که تم الجزء الرابع من کتاب ابی عمرو الکشیفی اخبار الرجال، این مال شیخ طوسیه، شیخ طوسی جان داشته خلاصه میکرده و اینها، اینجا اشاره کرده گفته جزء رابع تمام شد از کتاب ابو عمرو کشی در اخبار رجال، جزء خامس میاد. جزء خامس با چی شروع میشه؟ کتابای قدیم معروف بوده، صفحه بعد یا جزء بعد تو جزء قبل آخرش بیان میکردن. رضا میگه که یتلوه فی الجزء الخامس ما روی فی یونس ابن زبیان، که اول صفحه بعد که میری باید چی باشه؟ یونس ابن زبیان باشه. میری واقعا هم میبینی الجزء الخامس فلان بسم الله الرحمن الرحیم ما روی فی یونس ابن زبیان. خب بعد حالا جالبه که اینم والحمدلله رب العالمین و الصلاة علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و السلام و کثیرا، یعنی خود شیخ طوسی که کتاب رو تلخیص میکرده جز به جز که تمام میکرده یک حمد و شکر و سپاس و صلوات و اینها که این جز رو کارش رو انجام دادم. حالا کارش هرچی که هست، استنساخ خلاصه برداری نوشتن جز به جز هی حمد و شکر و صلوات که این مقدار انجام شد، که ما هم اینو گفتم برای اینکه ما هم باید خدا رو شکر کنیم که تا این بخش از این کتاب رو خب الحمدلله خط به خط خوندیم. و در نسخه های قدیمی هم کلن همین الان هم که کتاب های رحلی شما در کتابخونه تشریف ببرید، کتابخونه آستان قدس یا غیره، هر کتابخونه ای کتاب های رحلی قدیمی رو باز کنید، چون صنعت چاپ خیلی قوی نبوده، چیزم خیلی قوی نبوده، مثلا صحافی خیلی محکمی و چسب خیلی محکمی و مثلا کاغذ خیلی سفت و محکمی که پاره نشه اینا نبوده، لذا اینا می آمدن هر صفحه که تمام می شده پایین صفحه بیرون از خطوط صفحه دیدید؟ آره، یک کلمه یا دو کلمه از ابتدای صفحه بعد رو می نوشتن. حالا نمی دونم چرا مثلا شماره نمی زدن صفحه رو، شاید به ذهنشون نمی رسه بعدا کشف، می تونستن شماره بزنن صفحه یک، صفحه دو، صفحه سه، صفحه چهار، که هر برگه کنده شد، پاره شد، حذف شد، معلوم باشه که اینجا دو صفحه یا یک صفحه حذف شده یا گم شده یا قاطی شده با صفحه های دیگه، پیداش کنن بزنن سر جور. به جایی که شماره بزنن قدیم این کارو میکردن، ابتدای صفحه بعد رو اینجا مینوشتن. البته جا داره که از اساتیدی که در بحث نسخه شناسی و اینا کار کردن آدم سوال کنه، من تا حالا سوال نکردم که چرا شماره نمیزدن کتاب ها رو و چرا، و این به عنوان چیزای علمی تفننی دیگه آدم بدونه حالا چرا این کارو میکردن، شاید بد نباشه از اینجا. خیلی خوب، بریم در یونس ابن زبیان، یک شخصیت جنجالی و مهم که نسبت به خطابیه داره، بحث غلو داشته، کشف و کرامات و مکاشفات داشته به قول معروف، و عمده روایات بر علیهش هست، یکی دو روایت هم بر مدحش هست، ولی خب روایات بر علیهش خیلی تنده. و اینجا رو اشاره بکنم بد نیست، بعضی ها اینم تو ذهنتون باشه، بعضی ها به طور کلی آمدن کتاب کشی رو خوندن، از شیعه ها، محققین شیعه کتاب کشی رو خوندن، بعد از اینکه کتاب رجال کشی رو خوندن گفتن آقا خود این آقای کشی میل به خطابیه داشته. چرا؟ چون وقتی صحبت ابوالخطاب و مغیرت ابن سعید و اینها بوده، این آمد یک جا بعضی از روایات ابوالخطاب رو مذمت کرد و گفت این روایت درست نیست و صحیح نیست و چنین و چنان، درسته؟ ولی این حرف غلطه. چرا؟ به دلیل اینکه الان در یونس ابن زبیان که اگر کسی خطابی باشه و میل به ابوالخطاب و غلات داشته باشه باید برای یونس ابن زبیان سنگ تموم بذاره و دفاع کنه، ولی هم روایات بسیار بر علیهش آورده و هم روایتی که در مدحش هست رو رد کرده. یعنی یک روایت در مدح یونس ابن زبیان میاره خود کشی و میگه این روایت غیر صحیح هست و راویش مجهول هست و این حدیث قابل قبول نیست. دیگه اینجا نمیشه به این راحتی چنین برچسبی و اتهامی به آقای کشی وارد کرد که جناب آقای کشی شما طرفدار ابوالخطاب و خط غلو و خطابی و اینا هستید، چون اگه طرفدار بود یونس بن زبیان رو تقویت میکرد. این یک، دو اینکه اگر طرفدار بود اصلا روایات مذمت رو نمی آورد، روایات مذمت رو وارد نمی کرد. شما به خود کتب نصیری و اینا اگر رجوع کرده باشید که نکردید طبعا، ولی خب بنده مفصلا رجوع کردم، کتب نصیریه پر هست از روایات مدح ابوالخطاب، اصلا روایات مذمت نمیارن، اصلا وجود نداره، بلکه روایات مذمت زراره هست. اما شما در کشی چنین سیره‌ای مشاهده نمی کنید. بسیار روایات در مذمت ابوالخطاب آورد، در مذمت مغیرت بن سعید آورد، در مدح زراره و محمد ابن مسلم آورد. اگر میخواست گرایش داشته باشه به ابوالخطاب میتونست در آوردن روایات خیلی امور رو لحاظ بکنه، بعضی روایات رو نیاره، بالاخره مؤلفه داره کتاب می‌نویسه، میتونست روایت مد هم بیاره برای ابوالخطاب، نیاورد. میتونست روایت مد برای مغیرت سعید بیاره، نیاورد. میتونست روایت متن برای یونس ابن زبیان بیاره و اشاره نکنه به اینکه آقا یونس ابن زبیان این روایت متنش غلط، این کارو نکرد. پس این اتهام به کشی نمیچسبد که آقا کشی آمده با یک نگاه خاصی، یعنی پیش زمینه ذهنی خودش خطابی و ابوالخطابی و غالی بوده و آمده با این نگاه این کتاب رو جمع کرده، اینها نمیچسبه. خب اینا کی میتونه پاسخ بده به این شبهات؟ کسی که کل کتاب رو خط به خط خونده باشه.
حالا
واقعا بدون تعارفش، من که اهلش نیستم، بدون هیچ گونه تعارف و اینا، ولی واقعا بعضی محققین این کارا رو میکنن، یعنی کتابهایی رو وقتی میخوان بررسی کنن و در مورد یک کتاب نظر بدن، کتاب رو با دقت خط به خط میخونن که تمام ریزکاری کتاب رو بفهمن، که اگر کسی به این کتاب حمله کرد یا دفاع کرد در متنش، در مذمتش، در قوتش، در فلان، کاملا مسلط باشه روی این کتاب، سندهاش چطوره، بیشتر از چه رواتی نقل کرده و و و خصوصیات کتاب رو کامل شناسنامه‌شو در میون. کار سنگینیه، کار سنگینی بعضی انجام میدن و خب در دفاع از مذهب خدا ان شاءالله خیرشون بده. خب بریم در یونس ابن زبیان 672. بله، ذکره که عبدالله ابن محمد ابن خالد تیالسی گفتش که حسن ابن علی وشاع به ما حدیث گفت به احادیث یونس ابن زبیان که مر علینا حدیث الذی یروی یونس ابن زبیان، داشت برای ما حدیث میگفت، رسید به حدیثی که روایتش میکرد از یونس ابن زبیان. چه حدیثی؟ حدیث عمود، حالا چی هست نمیدونیم. فقال تحدثوا عنی هذا الحدیث لاروی لکم، این حدیث رو از من حدیث کنید، یعنی اینو من از یونس ابن زبیان دارم، از جانب من نقلش کنید، حدیثش کنید. ثم رواه، بعدش هم گفتش که بعد گفتش که برای اینکه من به شما بازم روایت بگم. یه نحوه تاییدیه، ولی خب حدیث نیست، ما کاری به این گفتین گزارش ها نداریم. یک نحوه، یکی از روات، یک نحوه‌ای آمده یونس بن زبیان رو تایید کرده، یعنی این روایت رو خواستن نگه داشته، داشته 10 تا حدیث نقل می‌کرده، نگه داشته گفته آقا این حدیث از یونس بن زبیانه، بعدم تاکید کرده گفته این روایت از جانب من روایت کنید، درست شد که من باز برای شما روایت دیگر رو بیان بکنم. سپس روایت کرد اون حدیث رو، حدیث عمود. حالا حدیث عمود چی هست من نمیدونم، تحقیقی هم نکردم. خب که چون حدیث هم نیست کاری نداریم، کل داستان حدیث نبود. اما 673 حدیثه، حدیث مهمی هم هست، در بحث کشف و کرامات خرافی هم هست و لحنش هم خیلی تنده، واقعا حدیث شنیدن داره، از یونس بن عبدالرحمن، سندش هم سند خیلی قویه، ابن قولوی نقل کرده، از سعد ابن عبدالله اشعری. سعد ابن عبدالله صاحب اون بسار و درجات دیگه بود، اون بسار و درجات دیگه مال سعد ابن عبدالله اشعری بود، یعنی بزرگانن. محمد ابن عیسی از یونس ابن عبدالرحمن میگه، یونس میگه شنیدم از یکی از رجال تیاره، تیاره یعنی بلند پرواز، یعنی غالی، غالی رو میگن تیار یا تیاره، از یکی از این غلات شنیدم که حدیث میکرد برای امام رضا علیه السلام از یونس ابن زبیان، داشت برای امام رضا نقل میکرد از یونس ابن زبیان. چی نقل میکرد؟ نقل میکرد که میگفت آقا من در بعضی از شبها در طواف بودم، یونس ابن زبیان میگفته، این آقا داره برای امام رضا نقل میکنه که یونس ابن زبیان میگفته من اهل طواف بودم و طواف میکردم، بعضی شبها در حین طواف نیمه شب ناگهان ندایی از بالای سرم به من رسید. چه ندایی؟ یا یونس انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، خدا به حساب منو ندا کرد از بالای سر، یا یونس، ای یونس ابن زبیان، من خدا هستم، همونجوری که حضرت موسی رو مثلا خطاب کرده، لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری، با خودش گفته من کمتر از حضرت موسی که نیستم، که چطور به حضرت موسی وحی شده، به ما هم وحی بشه دیگه. خب وحی شده به من، فرفعت راسی فاذا جیم، حالا چی هست این علما چه زحمات کشیدن، فسرم و من یونس سرم آوردم بالا که ناگهان دیدم، اگه این فعضا جیم باشه شاید مثلا فعضا جبرئیل، دیدم جبرئیله، این یک، اگر فعضاج باشه یا زاج یا ازاح، بالاخره سریعتر حرکت کردم، سرم بالا بردم مثلا نور دیدم به حرکت افتادم، یک جمله مبهمیه معلوم نیست چیه، بالاخره به بالا سر نگاه کردم. تا میگه این مقدار رو نقل کرد برای حضرت رضا علیه السلام، فغضب ابوالحسن غضبا لم یملک نفسه، میگه امام چنان عصبانی شدن مثل کسی که از کوره در بره، مثل کسی که غضب خودشو دیگه نمیتونه کنترل بکنه، حضرت عصبانی شدن. سپس به اون رجل فرمودن اخرج عنی لعنک الله، چون جز غلات بود، برو بیرون خدا لعنتت کنه، و خدا لعنت کنه هر کس به تو حدیث، این حدیثو نقل کرده، و خدا لعنت کنه یونس ابن زبیان رو، چند تا لعنت؟ الف لعنتن، هزار تا لعنت کنه، یتبعها الف لعنه، تا پشت سر اون هزار لعنت، هزار لعنت دیگه هم به یوسف زبیان بخوره. کل لعنت منها تبلغ و که، بله تبلغ و که قعر جهنم، هر یک دونه لعنت ببرتون به قعر جهنم، هزار لعنت پشتش، هر کدوم هزار لعنت، هر یک دونه لعنت شما رو ببره به جهنم. اشهد و ما ناداه و الا شیطان، الا شیطان، ندا نداد او را مگر شیطان، یعنی ندا رو حضرت قبول کردن. نکتش اینجاست، اون ندایی که میگه شنیدم راست میگه، ولی حضرت فهمون شیطان ندا دادش. اما ان یونس مع ابوالخطاب فی اشد العذاب مقرونا، یونس ابن زبیان با ابوالخطاب در شدیدترین عذاب ها مقرون خواهند بود، عذاب شدید خواهند شد. و اصحاب هما الی ذلک الشیطان مع فرعون، و اصحاب اونها به هم به سوی اون شیطان، یعنی با او به سوی او حرکت خواهند کرد به همراه فرعون و آل فرعون در اشد عذاب، و اون شیطانی که این ندا داد بهشون. سمعت ذلک من ابی، امام رضا فرمود این از پدرم امام کاظم شنیدم که این طور هست داستان. قال یونس، یونس گفتش که فقام الرجل من عندهی، فرد بلند شد از نزد حضرت، وقتی حضرت اینجور غضب کرد بهش عتاب کرد، فرد بلند شد، فما بلغ الباب الا عشر خطا، ده قدم به سمت درب برداشت، سر مغشی علی، افتاد غش کرد، سکته کرد طرف، خلاصه مغشی، و قد قاع رجیعه و حمل میتا، قاع رجیعه یعنی برگردون بالا آورد. یکی از چیزهایی که در لحظه احتضار و اینا بر انسان رخ میده، فشار شدید اگه باشه بالا میاره، یا چه از بالا چه از طرف مقعد و اینها خارج میشه، حالا این اتفاق میفته. و حمل میتا، مرد، افتاد مرد، ده قدم رفت افتاد مرد، معلوم بود که یعنی حضرت چی کرد. بعد امام رضا فرمود، فرمود اتاه ملکون به یدهی عمودون، یک ملکی آمد دستش عمودی بود، فضرب علی حامتهی ضربتن، به مغز سرش یک ضربه ای زد، قلب فیها مثانته، چنان این ضربه زد که مثانش چپه شد، مثانش در درونش بالعکس شد، حتی قاع رجیعه، تا جایی که اون چی که در مثانش بود از ما تحتش مثلا خارج شد، از مجاری ادرارش و فلان اینا خارج شد. و عجل الله به روحهی الال هاویه، و خدا روح او رو به سرعت برد به سمت هاویه، جهنم، قعر جهنم. و الحقه او به صاحبه الذی حدثه، و او رو ملحق کرد به همون رفیقش که این حدیث رو براش گفته بود، یعنی یونس، به یونس ابن زبیان حضرت تأکید کرد، رس خدا بردش پیش یونس ابن زبیان. و رع شیطان الذی کان یترائی له، الان هم همین آدمی که مرد، اون شیطانی که برای یونس ترائی کرده بود و خودشو نشون داده بود، این آقا هم رفت الان دید اونو، حضرت این خبر دادن که این اتفاق افتاد. خب اگرچه دوتا دیگه بیشتر باقی نمونده، ولی خب اینجا جلسه تموم کنیم، جلسه بعد باز بقیهشو خواهیم خوند انشاءالله. بله روایت خیلی خاص و لحن تند و خیلی صریح و اینها دیگه، اینا انسان اگه بخواد حمله به این شدت، اینا رو اگه انسان بخواد حمله به تقیه بکنه دیگه چیزی باقی نمیمونه، یعنی خیلی کار سخت میشه. البته شنیدم یکی از علما و آقایون در مورد یونس ابن زبیان تحقیق خیلی مفصلی کرده، انشاءالله اگه زنده بودیم توفیق بود جلسه بعد من اون تحقیق رو مطالعه میکنم که بیایم جنبندی در مورد این آقا بکنیم، بحث مهمی، چون روایتش خیلی بر علیهش تند بود، خوبه که یک بحثی بکنیم ببینیم که این واقعا این روایت رو میشه پذیرفت نمیشه پذیرفت چطور هست. وصلى الله على محمد وآل محمد.